بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت و حضار که خستم شدم به حق دارم که دیگه از شبت که حتی کتاتر و مجزدر ساکر آزان رو بشنوم. من هم اصحایی میکنم، هم در واقع تلاش میکنم که یه خیلی به خستگی شما از شبت که اضافه نکنم و خود گفتن و آنچه که میگم دیگه خستترتون نکنم. عرض شود که قراری که ما در واقع با دوستان داشتیم، زحمتی که دوستان کشیدن انجمن جامعه شناسی این بود است که این متن در واقع کتاب مبنای کار باشه، مبنای بحث و گفتگو باشه. بنابراین علی‌رغم اینکه الان آقای دکتر در کنار بنده نشستن و انشاءالله برخلاف عصر مرگ مؤلف سالهای سال زنده باشند، اما من با متن کار دارم، کاری با مؤلف ندارم. عرض شود که البته ابتدا به ساکن علی‌رغم این که این بحث، این جلسه، حالا با توجه به بحثایی هم که نشست قبلی شد که هر دو طرف حق داشتن، در واقع به نظر من این است که پرداختن به یک اندیشمند در واقع حوزه جامعه شناسی اساساً کار غریبی است، الا در جامعه شناسی معرفت که خب خود آقای دکتر قانی ایراد که صاحب نظر هستند در اون حوزه. عرض شود که من حالا از همین مطلب در واقع استفاده میکنم با بحث کتاب در واقع مواجه میشم، به این معنا که این متن یک متن فلسفی است. کاری ندارم به این که آقای دکتر عبدالکریمی فیلسوفن یا پدیدارشناس، اگر درست‌تر بگیم پدیدارشناس. یعنی متن کتاب، شما اگر کلیت متن رو ببینید، سه تا واژه هست که شاید بتونیم بگیم واژه‌های کلیدی است در این متن و همه چیز که به نظر من خیلی منسجم اون کاری که انجام شده است، یعنی از منظر مشخصا پدیدارشناسی. من نمیگم فلسفی، میگم پدیدارشناسی، خاطر چون دوستان میدونن به هر حال تفاوت‌های پدیدارشناسی با اون چه که به عنوان فلسفه شناخته شده است. عرض که به عنوان کاری که در این متن انجام شده، حالا با توجه باز به ساختارش، یعنی یک مجموعه ای از مقالات، گفتگوها، مصاحبه هاست و خود این به هر حال یک ویژگی به متن میده که میتونه نقاط ضعف براش باشه، میتونه از جهاتی نقاط قوت باشه. اون چی که دوست عزیز من آقای دکتر محدثی فرمودن به نظر من با توازی و تکرارها یا در واقع حالا توازی ها بحث دیگریست، ولی به نظر من با توجه به ساختار این متن نمیشه این ایراد رو گرفت، به خاطر اینکه این یک رساله یا یک کتاب نبوده، ولی در این حال همین ساختار، همین مجموعه ظرفیت هایی رو هم ایجاد کرده است. منتها این مسئله با توجه به حالا اون نکته قبلی که عرض کردم، یعنی اینکه جامعه شناسی چجوری میخواد به یک متفکر بپردازه، همین رو در مورد یک پدیدارشناس هم میشه گفت، حالا در مورد فلسفه هم میشه گفت. یعنی شما میتونید تاریخ فلسفه بنویسید، راجع به فلاسفه بگید، ولی چجوری میخواد یک عرض که پدیدارشناس، مگر اینکه ما اندیشه شناسی پدیدارشناسانه داشته باشیم، یعنی متد پدیدارشناسی باشه، نه نگاه، نه فلسفه پدید، نه فلسفی دیدن. به همین ترتیب در مورد جامعه شناسی عرض میکنم. اینا رو به این جهت نمیگم که من نه فلسفه بلدم نه جامعه شناسی، به این جهت عرض میکنم که حالا در واقع خود اندیشه شناسی در یک در واقع حوزه بسیار جدی است. این کار و کاری که دوستان جامعه شناسی میکنن هر کدام ارزش خاص خودش رو داره و عرض میکنم این متن به نظر من علی رغم مشکلاتی که داره، متن با ارزشی است، از حتی از نظر علمی، حالا رفرنس توش نیست چون بحثا گفتگویست به هر حال و مشکلات یا محدودیت هایی که اونجا هست. منتها اینها رو که عرض میکنم این به این معنی نیست که کار این دو نیست و کار دیگرانه. اساسا مشکلی که ما در حوزه علوم انسانی داریم اینجا هم خودشون نشون میده، این بحث، این موضوع، نه این معنی. و اونم این است که اساساً علوم انسانی نمیتونه تک رشته‌ای باشه. علوم انسانی اساساً میان رشته‌ای است، نه چند رشته‌ای. یعنی این نیست که چند رشته با هم باید علوم انسانی باشد. اساساً علوم انسانی از منظر میان رشته‌ای. یکی از مشکلاتی که حالا من در خلاف باز اینجا فرمایشات آقای دکتر تو متنم هست، یعنی بحث انحطاط رو که اینجا مطرح شده خیلی موافق نیستم، نه با متن نه با فرمایش که دکتر داشتن در باب حالا چه روشن فکری چه حوزه عمومی، یعنی جامعه ما این انحطاط ما به نظر من نه درسته به معنای روشیش نه منصفانه است. ما دوچار بحرانیم و بحرانم عمدتاً هم در حوزه آکادمی دانشگاه ها هم در بیرون از اون و اون هم بحران روشه. یعنی این که به نظر ما هنوز نمیدونیم چگونه، و این که میگم ما هنوز عرض میکنم ما هنوز نمیدونیم، ما الان پایان‌نامه های ارشد و دکتری در حوزه اندیشه سیاسی، علوم سیاسی، حالا حتی فلسفه فرق نمی کنه، یا حالا رشته‌هایی که با اندیشه کار دارن، حتی برخی از همکاران ما تا حد تمسخر با بحث روش برخورد میکنن، تا حد تمسخر، در حالی که بحران اصلی، مشکل اصلی نداشتن روش. یعنی ببینید ما الان، من الان این متن رو، من این متن رو نمیتونم بذارم جلوی خودم و بخوانم و بگم خب من اینو خوندم فهمیدم آقای دکتر عبدالکریمی چی دیده. به همین ترتیب در مورد شریعتی، به نظر من در مورد شریعتی یکی از مشکلات بنیادین فقدان روش در خواندن متن است. در این متن به این موضوع اشاره شده، یکی از حالا فصلها اگر بگیم موانع فهم اندیشه شریعتی است. آقای دکتر در فرمایشاتشون هم الان گفتن همین این موضوع رو، بحث هرمنوتیک. منتها هرمنوتیک تنها نیست که به هر حال، ولی الان در حوزه در واقع روش فهم اندیشه در دنیا الان مکتب هست، یعنی مکتب روشی شده. برای مثال الان میگن مکتب کمبریج، کوینتن اسکینر پدر مکتب کمبریج. چی؟ آقا من اصلا یه متفکر سیاسی رو چجوری میتونم بفهمم چی گفته؟ ما الان بیش از هر چیز میگیم بی خود گفته، قبل از این که بگیم خب چه گفته است. من باید اول مطمئن باشم که میفهمم چه گفته است. از جمله موضوعاتی که در خود همین قضیه فهم و روش مهمه، که باز اینجا در این متن به یک معنا بهش پرداخته شده اما نه به اندازه کافی روشمند، مسئله رابطه اندیشه و زمان هست. منتقدین یا برخی از منتقدین میگن شریعتی متعلق به دهه 40 و 50 است. ببخشید این حرف هیچ معنی نداره. یعنی چی؟ یعنی الان خب ما میتونیم این حرف رو در مورد مثلا، حالا من نمیگم شریعتی مثل ارسطو، ما میتونیم این حرف رو در مورد جان لاک بزنیم، ما میتونیم این حرف رو در مورد هایک بزنیم. ما که الان داریم هایک رو، ما نه، یعنی هایک الگوی نظری که اصلا ما چیکار بکنیم با اقتصاد و مملکت خودمون، چطور هایک متعلقه به دهه، چطور آدم اسمیت متعلقه به قرن 18 نیست اما شریعتی متعلقه به دهه 40 و 50 است، تموم شد. اصلا این حرف، این بحث، این موضع هیچ مبنای علمی فکری ندارد. تفکر که تعلق به زمان ندارد که تعلق بله در زمان ربط داره با زمان، شکی نیست. به نظر من یه کاری که آقای دکتر یا این متن باید درش انجام میشد، اول با توجه به این که تز اصلی، سخن اصلی اینجا بحث تفکر آینده حالا ما هست و شریعتی باید ابتدا به ساکن یا خوب است در واقع دیر نشده که رابطه اندیشه با زمان بحث بشه. یعنی چه نسبتی بین اندیشه و زمان است؟ اندیشه نه صرفاً با آینده، نه صرفاً با حال و نه صرفاً با گذشته مربوط. اتفاقاً چیزی که اینجا به خصوص در همین مورد رابطه اندیشه و زمان خیلی قابل توجه است، این است که اتفاقاً شریعتی خصوصیت تاریخی اندیشیش بسیار بارزه. یعنی خود فکر شریعتی در خود اندیشه ورزی شریعتی یک رابطه جدی، یعنی اون هم حالا دیگه من شماره صفحه و مد سبت خب نمیتونم الان بدم، ولی در بحثای حتی انسان شناسیش، یعنی مجموعه آثار انسان شریعتی بحث از تاریخه، یعنی انسان و تاریخ یکی از موضوعات در واقع یکی از حالا گفتارهای مجموعه انسان هست و به گفته خودش حالا باز شریعتی به انسان که میپردازه، انسان رو با تاریخ عجین میدونه، هویت انسانی با تاریخ. و فقط اینجا نیست، جاهای دیگه شریعتی تاریخ اکنون انجام میده. یعنی حتی دغدغش تاریخ اکنون چیه؟ اساساً مشکلی که رشته تاریخ ما داره داشته و داره علی رغم کاری که انباز شریعتی در حوزه تاریخ کرد، تاریخ اصلا موضوعش گذشته نیست. یعنی این پرداختن به گذشته در علم تاریخ با گذشته کار داره، ولی موضوع اکنونه. چرا ما آنگونه هستیم که اکنون هستیم؟ چه شده است؟ اون وقت برای پیدا کردن این میشه به گذشته مراجعه کرد، ولی خود گذشته موضوع نیست. و شریعتی به این معنا تاریخ اندیش بود، به این معنا در دل خود اندیشه ورزیش زمان این به اصطلاح اهمیت رو داشت، ولی این تنها در واقع نوع رابطه اندیشه با زمان نیست، در حالی که برای یک همچین کاری. و این یکی از موضوعاتی است که الان عرض کردم در بحران روش ما باش مواجه هستیم. یعنی ما هنوز واقعا این که خب شریعتی متفکر دهه 40 بوده، به عنوان متفکر دهه 40 بعدش بپردازیم یا نه اصلا ربط با زمان اینگونه نیست. این به نظر من یکی از اولین بحثایی است که ما نیازمندیم که انجام بدیم، منتها همین را هم باید گفتگویی انجام بدیم. یعنی مشکل دیگه‌ای که ما داریم، باز این هم از مشکلات روشی است، ما سخت مونولوژیک، ما که عرض میکنم فرق نمیکنه. باز به نظر من ما هم در عرصه عرصه که اکادمی مونولوژیکیم، شما بگردید ببینید چند تا کار در دانشگاه های ما انجام شده، حتی کتاب های درسی مثلا آمده 1000 سال تاریخ رو، حالا تاریخ هر نمونه، مثلا 200 تا متفکر رو یا حتی 20 تا متفکر رو یک نفر آمده خودش به تنهایی تمام تجزیه تحلیل، اصلا امکان نداره، یعنی شدنی نیست. به همین ترتیب ما عرض شد که یک امری که اتفاقا یه مقداری پدیدارشناسان در واقع فوسل در اولیه که قائل به سوژه معنا بخش بوده، ما بیش از حسل اولیه در واقع سوژه معنا بخشیم، یعنی واقع مفسر. من اینجوری میفهمم، بنابراین اینو گفته، چون من اینجوری میفهمم خب اینو گفته. چرا؟ خب آقا مفسر میتونه، درسته؟ در حالی که حتی اگر صرفا به بحث در واقع مواجهه با متن شود کار داشته باشیم، الان دانش در واقع اندیشه شناسی یا روش در حوزه در واقع اندیشه اقلن 5 مؤلفه رو دخیل میدونه. شما مؤلف دارید، متن دارید، زمینه دارید، مفسر دارید، حالا رابطه بین اینها یا جمع اینها میتونه حالا به صورتهای مختلف تا این که بخواید یک متن رو بفهمید. گفتگویی داریم، حالا اسامی صاحب به اصطلاح نظران در این زمینه فعلا لازم نیست، ولی اینا هر کدوم به طور جدی بحث‌های بسیار پرمایه فلسفی و روشی هست. الان مواجه شدن با سنت اینها در این متن به میزان قابل توجهی بهش توجه شده است، ولی عرض کردم در اینجا روش مقفول مونده، اگرچه جایی صحبت شده ولی مثلا در مورد هرمنوتیک گفته شده، اما بحث اصلی در اینجا پدیدارشناسیه. درسته ارتباطی بین پدیدارشناسی و هرمنوتیک هست، ولی اینجا اون نیست. یعنی اونجا که بحث از موانع فهم شریعتیه از هرمنوتیک گفته شده، اونجا که بحث در مورد عرصبت که شریعتی و اندیشهش گفته شده، پدیدارشناسی گفته شده. بنابراین این به نظرم شود که و اون مونولوژیک بودن رو من اینجا به این متن هم به همین معنا نقد دارم. ببینید اولین بحث این کتاب نحوه آشنایی با شریعت است. چه اهمیتی داره این که حالا آقای دکتر یا من یا هر کدوم از دوستان چه اهمیتی داره که چه جوری شریعت؟ مهم این است که بگی من الان چه جوری شریعتی رو میخونم، چه جوری شریعتی رو میفهمم. حالا ولی برای من در این متن بهتر بود یک مقدمه در روش، حالا پدیدارشناسی یا هر آنچه که عنوان روش هست. و یکی دیگه، یک بحث دیگه که باز در همین بحث در واقع روش میتونه مطرح بشه شود که این است که آیا ما میتونیم از چرایی به جای چی در مورد متفکر بپرسیم؟ یعنی ابتدا به ساکن میشود پرسید چرا شریعتی؟ صرف پرسیدن این سوال نشون دهنده این هست که شریعتی موضوعیت داره، به این معنا که شریعتی با ما هست. بنابراین یا این که عرض شود که این چرایی رو به معنای معطوف به بعد بودن، یعنی این که شریعتی به چه دردی میخورد، یا این چرایی چرا شریعتی مثلا، یا چرا شریعتی اینگونه اندیشید، چرا شریعتی اینگونه اندیشید، یا شما میپرسید چرا افلاطون گفت آنچه را که گفت، شما میپرسید چرا جان لاک گفت آنچه را که گفت. کار به این چیزا نداره. جان لاک اینو گفت، ببینید آزادی، جان لاک، اسمیت، بازار آزاد، مبادله، این اون، یکی نمیپرسه چرا اینا رو گفت. اما وقتی که به خودمون میرسیم چرا گفته، ما با فکر مواجهیم. حالا اینکه انگیزش چی بوده، اون میتونه اتفاقا جامعه شناسانه و عرض کردم میان رشته ای، اونجا ما میتونیم جامعه شناسانه بپرسیم چرا گفت. چرا به معنای پیشینیش، به معنای پسینیش یک بحث دیگه است. ببخشید وقت من تموم شده است، عذرخواهی میکنم اگر بیشتر. فقط یک جمله رو عرض بکنم که یک چیزی هم در باب شریعتی در واقع علاوه بر اون تاریخی بودنه، تاریخ اندیشی بودنش، دوستان اشاره کردن، آقای دکتر مومنی، ببینید الان اصلا در حوزه توسعه دوستان بهتر از من میدونن، الان به جای نظریه های توسعه یک رشته اتفاقا میان رشته‌ای تحت عنوان اخلاق توسعه، یعنی اخلاق توسعه یک اسم نیست، اخلاق توسعه الان یک حوزه، یک دیسیپلینه در واقع بسیار هم جدی است، گسترش. حالا مثلا کسانی مثل آمارتیا سن در اون حوزه قرار میگیرن، ولی از اون بسیار فراتره. و منابع اولیه اخلاق توسعه اینا در ایران نوشته نمیشه، در پورتینو فاسو هم نوشته نمیشه، در اینا داره در بلژیک و هلند و عرض شود سوئد و آمریکا و غیره و زالک، در اینجا الان یک حوزه هست. منابع اولیه اخلاق توسعه الان گاندی، فانون، منطقه به نظر من چون شریعتی رو نمیشناسن، اینم از هنرهای ماست که هنوز اون بر کسی شریعتی رو نمیشناسه، عرض شود که و شریعتی یعنی به همون معنی که فانون و گاندی هستن برای بحث‌های اخلاق توسعه که الان داره جای نظریه توسعه رو میگیره، شریعتی هم با همون شباهت‌هایی که میتونیم فرض بگیریم. فرق خیلی درخت.